سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز خبرها. کرندیکر شارژدفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان است. تصمیم واشنگتن برای وضع تحریم بر شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر و فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم طالبان دفاع کرده. دیکر در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که ایالات متحده حنفی و محمود را به خاطر محروم کردن نیمی از جمعیت افغانستان از حقوقشان پاسخگو قرار می دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس تویتر سابق با نکوهش این اقدام گفته که تحریم و فشار رای حل نیست. وزارت خزانه ایالات متحده خالد حنفی را به تخطی از حقوق بشر به شمول اختطاف، شلاق زدن و اهانت به مردم متهم کرده است. در ادامه این هم گفته شده که حنفی با آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان مخالفت کرده است. بر فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم طالبان نیز به خاطر مخالفتش با آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و حمایت از این اقدام تحریم وضع شده است. بیشتر در جریان همین برنامه. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که با شماری از پناهجویان افغان در پاکستان دیدار کرده است. وست در پایان سفرش به پاکستان در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که مشکلات این پناهجویان را شنیده و از حمایت ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت از پناهجویان سپاسگزاری کرده. او در ادامه گفته که ایالات متحده امسال با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان 77 میلیون دلار کمک کرده. تام وست افزوده که با جنرال آسم منیر، لوی دریستیس، عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه و آصف درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان دیدار کرده است. به گفته وست، ایالات متحده در مبارزه با تروریسم در منطقه در کنار پاکستان ایستاده است. اسرائیل میگوید که نیروهایش در شمال غزه تحقیق را از مردم در مورد محل خفای جنگجویان گروه حماس آغاز کردند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. آغاز تحقیق از مردم در شمال غزه نشان می‌دهد که کنترل این منطقه را نیروهای اسرائیلی در دست گرفتند. از جانب دیگر، ایالات متحده مصوبه قطعنامه‌ای را ویتو کرده که در آن خواست شده بود که آتش‌بس فوری در غزه برقرار شود. اکثریت اعضای شورای امنیت ملل متحد و کشورهای دیگر از این مصوبه حمایت کردند. در نتیجه آتش سوزی در نزدیک شهر روم پایتخت ایتالیا 4 تن جان باختند. این آتش سوزی شب گذشته در یک شفاخانه در 35 کیلومتری شمال شرق شهر روم رخ داد. علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده و تحقیق در مورد آن ادامه دارد. مقام‌های ایرانی خانواده مهسا امینی دختر را که در سال 2022 در جریان توقیف پلیس در ایران درگذشت از سفر به پارلمان اروپا جهت دریافت جایزه سخروف مانع شدند. بر اساس گزارش‌ها به پدر، مادر و برادر مهسا دیروز در میدان هوایی تهران گفته شد که اجازه ترک ایران را ندارند. یک منبع که خواسته نامش بنابر حساسیت موضوع گرفته نشود، به رادیو فردا بخش ایران رادیو سالی گفته که پاسپورت‌های اعضای خانواده مهسا امینی هم از سوی پلیس ضبط شده است. و وزارت دفاع اوکراین میگوید که انتظار دارد به زودی جت‌های جنگی F-16 را دریافت کند. رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین روز جمعه گفت که آمادگی‌ها برای به دست آوردن این تیاره‌های پیشرفته آمریکایی ادامه دارد. دنمارک در ماه اکتبر گفته بود که نخستین دسته از تیاره‌های F-16 را در ماه‌های مارچ یا اپریل سال 2024 به اوکراین می‌سپارد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، مقام های ایالات متحده از تحریم های واشنگتن بر دو مقام طالبان دفاع کردند. طالبان میگویند اعمال فشار رای حل نیست. ادامه درخواست ها برای رهایی 4 فعال حقوق زنان از بند طالبان. یک مقام ایالات متحده گفته که
زنان معترض افغان به جای بازداشت و مجازات شدن باید مورد تقدیر قرار بگیرند و آنهایی که در بازداشت هستند آزاد شوند.
در این باره هم گزارش داریم.
گرفتن پاسپورت که یکی از سخت‌ترین کارها در حکومت طالبان تلقی می شود و چندین بار اسناد فساد آن نیز مستند شده، وزارت داخله و اداره پاسپورت حکومت طالبان را وادار کرد تا خبر بازداشت تعدادی از افراد را در این رابطه تایید و نشر کند.
امروز شنبه برابر است با روز جهانی مبارزه با فساد. در تحولات شرق میانه، اسرائیل بمباران سنگین هوایی را از دیشب در شمال و جنوب غزه آغاز کرده. برنامه یک کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. شماری از مقام های ایالات متحده میگویند که دو مقام حکومت طالبان به دلیل نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان از سوی واشنگتن تحریم شدند. وزارت خزانه ایالات متحده به مناسبت 75مین سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر و فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم حکومت طالبان را تحریم کرده. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این موضوع در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که اعمال فشار رای حل نیست. جزئیات در این گزارش.
پس از وضع تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا بر دو مقام طالبان، شماره از نمایندگان این کشور برای افغانستان میگویند که این افراد در نقض جدی حقوق بشری زنان و دختران دست دارند. اخیراً به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و 75مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام 20 نفر از چندین کشور را در فهرست تحریم قرار داده است که متهم به نقض حقوق بشرند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و فریدالدین محمود رئیس اکادمی حکومت طالبان شامل این فهرستند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان پس از انتشار اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در صفحه اکس خود نوشت که این مقامات طالبان در نقض جدی حقوق بشری افغانان دست دارند. کارین دیکر شارژ دافر سفارت ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان نیز در صفحه اکس خود نوشته است که این دو مقام طالبان در نقض جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران افغانستان شریک هستند و آنان را به خاطر محروم کردن نیم از نفوس افغانستان از حقوق شان پاسخگو قرار می‌دهند. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان گفته است که کسانی که در آزار و اذیت زنان و دختران افغانستان دست دارند، باید پاسخگو قرار داده شوند. بانو امیری در صفحه اکس خود همچنان نوشته که فرمان‌های تبعیض‌آمیز طالبان در مورد هدف قرار دادن زنان و دختران بدترین نقض حقوق بشر در جهان است. حکومت طالبان تحریم‌های جدید ایالات متحده را محکوم کرده و آن را تکرار تجارب شکست خورده قبلی خوانده است. سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اواخر شب گذشته در صفحه اکس خود نوشت که وارد کردن فشار راه حل نیست. جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا گفت افرادی که نامشان در فهرست تحریم ها قرار دارند از اموال و حساب های بانکی آمریکایی خود محروم می شوند و اجازه کار با شرکت ها و افراد آمریکایی را نخواهند داشت. شمار از کارشناسان سیاسی و فعالان حقوق زنان این تحریم های آمریکا را بجا می‌خوانند، اما می‌گویند که شاید تأثیر چندانی نداشته باشد، زیرا به گفته آنان این دو مقام طالبان هیچ دارایی و حساب بانکی در آمریکا ندارند. غوث جانباز کارشناس سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان بر رادیو آزادی گفت
مؤثرتر می‌بود اگر این تحریم‌ها به ضد رده‌های فوقانی و او رده‌هایی که فیصله‌های اساسی را تصویب می‌کنند، فیصله‌هایی که نقض حقوق بشر به میان می‌آورد افغانستان، بالای از وا وضع می‌شد، بهتر می‌بود. در کل اقدام اخیر فقط یک اقدام سمبولیک باقی خواهد ماند.
نرگس سادات فعال حقوق زنان از آمریکا و جامعه جهانی می‌خواهد که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و از دادن پول نقد به آنها دست بردارد.
زنان افغانستان ابزار سیاسی طالبان شده. فی‌الحال اگر سرشان کمی فشار آمد، شاید کمی خود در قبال جهان سیاست خود تغییر بدن، اما به این نظر هستم که شاید دوباره باز سیاستشان در قبال زنان افغانستان تغییر کنه. بنابراین تنها چیزی که ما خواستیم از سازمان ملل و کشورهای ابرقدرت مانند آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه هست، طالبان را هیچ گاهی به رسمیت نشناسند، آنها را سپورت مالی نکنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال این دو مقام طالبان را تحریم می‌کند که بسیاری دیگر از مقام‌های طالبان از قبل در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. چند ماه پیش اتحادیه اروپا به دلیل محدودیت‌هایی که برای زنان افغان وجود دارد، تحریم‌های را علیه سرپرست وزارت‌های معارف، عدلیه و قاضی القضات حکومت طالبان اعلام کرد. این در حالی است که حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با این حال، بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان در بیش از 2 سال حکومت خود بیش از 50 فرمان را برای محدود کردن فعالیت‌های زنان و حضور آنان در اجتماع صادر کردند. موارد مهم این ممنوعیت‌ها شامل بستن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف 6 و پوهنتون‌ها برای دختران، محروم شدن زنان از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت کار در آرایشگاه‌ها و نرفتن با پارک‌های تفریحی، محلات ورزشی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی می‌شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. 5:11 شام به وقت افغانستان است. اسرائیل بمباران سنگین هوایی را از شب گذشته در شمال و جنوب غزه آغاز کرده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی فوری مدافعان حقوق بشر از بند طالبان شده. رینا امیری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته است که جولیا پرسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و همه مدافعان حقوق بشر را که به گفته او صرفاً به خاطر دفاع از حقوق مردم افغانستان بازداشت شده‌اند آزاد کنند. از سوی دیگر، جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان به آنچه که شکنجه فعالان زن در بند طالبان خوانده اعتراض کرده. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان، یک بار دیگر تاکید کرده که زنان معترض افغان به جای بازداشت و مجازات شدن باید مورد تقدیر قرار بگیرند و آنهایی که در بازداشت هستند آزاد شوند. رینا امیری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق از طالبان خواسته تا جولیا پرسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و تمامی مدافعان حقوق بشر را که به دلیل مبارزاتشان برای حقوق افغانها بازداشت کردند را آزاد کنند. در همین حال، اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در پیوند به آنچه که شکنجه شدید زنان معترض و ادامه انتقال آنها به شفاخانه و زندان پلچرخی توسط طالبان عنوان کردند، در یک فضای سربسته دست به اعتراض زدند. اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان همچنان خواستار رهایی 3 عضو این جنبش از بند طالبان شدند. لیلا بسیم، یک عضو این جنبش، بر رادیو آزادی گفت:
2 ماه شد که 3 زنی معترض که جرمشان عدالت خواهی، حق خواهی برای زن افغانستان بوده، توسط طالبان در بند زندان هستند. دنیا هنوز هم خاموش و در سکوت است. نهادهایی که در واقع مدافع حقوق بشر، حقوق زن هستند، خاموش هستند که هیچ کار عملی در قسمت آزادسازی و دادخواهی برای 3 زنی معترض از طرف این نهادها صورت نگرفته. صمیمانه تقاضا میکنیم که در قسمت دادخواهی این 3 زنی معترض کار بکنن.
اعضای این جنبش همچنان با صدور قطعنامه مدعی شدند که 3 عضو این جنبش که در بازداشت طالبان به سر میبرند تحت شکنجه شدید جسمی و روانی طالبان قرار دارند. آنان همچنان مدعی‌اند که طالبان جولیا پارسی، عضو رهبری این جنبش را به شفاخانه، و منیژه صدیقی، عضو دیگر این جنبش را به زندان پلچرخی انتقال داده و ندا پروانی را با کودک 4 سالش در یک زندان دیگر نگه داشتند. حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی بازداشت و در بند نگه داشتن اعضای این جنبش و دیگر زنان معترض را تایید و یارت نکرده است. در همین حال، برخی از فعالان حقوق زن و اعضای دیگر جنبش های زنان معترض نیز از عملکرد جهان برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان، به ویژه زنان زندانی، انتقاد میکنند. فرشته قاریزاده، عضو جنبش همبستگی زنان افغانستان، با رادیو آزادی گفت که این زنان به خاطر حق خود رز میدند و مجازاتشان منصفانه نیست.
زنان برای مطالبه حقوق شرعی خود که تحصیل حق کار هست رز میدند و مجازات آنها به فکر من منصفانه نیست. از طالبان خواستن رای زنان زندانی به نظر من درست نیست. ما فقط از جامعه جهانی میخوایم که در قسمت رای زنان زندانی توجه کنند.
همه رجبی، یکی از فعالان حقوق زنان، همچنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان هیچ فکر میکنه که اگر بانوان معترض در نزد ما باشد، جهان در قسمتی به رسمیت شناختن حکومت طالبان کوتاه بیایند و به رسمیت بشناسند. سکوت تمام مدت سازمان ملل جامعه جهانی عادلانه نیست در قسمت حق و حقوق بانوان افغانستان.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشرین گزارش در پیوند به این خواستها و پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما پنجشنبه هفته گذشته گفت که طالبان از 19 سپتامبر به این سو 4 فعال حقوق زن را در کابل بازداشت کرده است. یونما در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق از حکومت طالبان خواست که مراقبت های صحی، ملاقات با خانواده و حق قانونی فعالان زن برای دسترسی به وکیل مدافع را تامین و رعایت کند. پیش از این نیز بارها شماری از سازمان‌های مختلف حقوق بشری خواستار رهایی این زنان زندانی شده بودند و از حکومت طالبان خواسته بودند تا سیاست‌های خود را در قبال زنان تغییر دهند، اما حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. ادعایی که مورد قبول زنان نهادهای حقوق بشری، جامعه جهانی و بیشتر کشورهای اسلامی نبوده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل بمباران سنگین هوایی را از شب گذشته در شمال و جنوب غزه آغاز کرده. همزمان با این، اسرائیل بازپرسی از مردم را در مورد محل خفای جنگجویان گروه حماس به اجرا گذاشته. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
جت‌های جنگی اسرائیل از دیشب تا بامداد امروز حملات سنگین را بر نوار غزه ادامه دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که برای باشنده‌های مناطق شمال غزه از گذشته هشدار داده شده بود که به سوی جنوب بروند. این حملات در حال شدت یافت که ایالات متحده آمریکا مصوبه برقراری آتش‌بس فوری در غزه را ویتو کرد. در میان 15 عضو شورای امنیت، 13 کشور از آتش‌بس بشری در غزه حمایت کردند، اما بریتانیا با آن رأی ممتنع داد و آمریکا مصوبه را در این مورد رد کرد. غزه با مصر و اسرائیل مرز مشترک دارد، اما در حال حاضر در محاصره است. اکنون مردم تنها یک گزینه دارند که در داخل غزه از یک منطقه به منطقه دیگر پناه ببرند و از آن منطقه دوباره به جای دیگر بروند. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، آمار می‌دهد که در جنگ بیش از 2 ماهه در این شهر بیش از 17400 تن کشته شدند که بسیاریشان زنان و کودکان بودند. اسرائیل گروه حماس را که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، به کشتن غیر نظامیان متهم می کند. به گفته اسرائیل، گروه حماس از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از باشنده های غزه گزارش می دهد که طیاره های اسرائیل امروز بخش های در شمال غزه و جنوب شهر رفح را بمباران کردند. اسرائیل از مردم این مناطق خواسته تا خانه هایشان را ترک کنند. اسرائیل می گوید که نیروهای این کشور در شمال غزه تحقیق را از مردم در مورد محل خفای جنگجویان گروه حماس آغاز کردند. آغاز تحقیق از مردم در شمال غزه نشان می دهد که کنترل این منطقه را نیروهای اسرائیلی در دست گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
نشریه نیشن وولد گزارش در مورد وضعیت مهاجرین در جرمنی به نشر رساند است. در این گزارش آمده است که امسال 300 هزار تن برای دریافت پناهندگی جرمنی درخواست داده بودند. بر اساس برداشت این نشریه، این رقم افزایش چیز بیشتر از 60% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. در سال 2022 تا ماه اکتبر نزدیک به 190 هزار تن در جرمنی درخواست پناهندگی داده بودند. با آنکه گزارش هایی در مورد ورود تعداد زیادی از پناهجویان افغان به کشورهای اروپایی به ویژه جرمنی منتشر می شود، اما نشریه نیشن وولد گفته است که بیشترین پناهجویان را اتباعی سوریه و ترک ها تشکیل می دهند. جدا از این، اداره امور مهاجرین اتحادیه اروپا میگوید که در جریان 9 ماه اول امسال 86 هزار تن از افغان‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. این اداره همچنان گفته است که پس از تحولات اخیر در افغانستان هر ماه حدود 11,000 تن از افغانها در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی می دهند. اداره امور مهاجرین اتحادیه اروپا همچنان تذکر داده است که افغانها دومین دسته از پناهجویان هستند که در کشورهای این اتحادیه درخواست پناهندگی می دهند. بر اساس گزارش از هر سه افغان پناهجو یکی آن طفل بی سرپرست است که تقاضای پناهندگی دارد. در این حال اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید که در حال حاضر بیشتر از 3 میلیون تن از افغانها در داخل وطن خود مهاجر هستند. در یک گزارش که این کمیشنری منتشر کرده آمده است که 3,025,000 تن از افغانها از مناطق اصلی خود در داخل افغانستان بیجا شده و کم از کم 5.5 میلیون تن دیگر در کشورهای همسایه تا هنوز هم مهاجرند. اداره انسجام کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا در یک گزارش تازه خود از کمک‌های بشری ناروی برای افغانستان یادآوری کرده است. اوچا در این گزارش به نقل از وزیر توسعه بین‌المللی ناروی نوشته است که کشورش 55 میلیون کرون نروژی را کمک خواهد کرد. گفته شده است که با استفاده از این پول با آن عده از افراد کمک صورت می‌گیرد که به مواد خوراکی نیاز دارند. این اداره ی سازمان ملل اظهار داشته است که در حال حاضر بیشتر از 29 میلیون تن از افغانها به کمک‌های بشری متکی‌اند. با ورود سیل آسای افغانهایی که از پاکستان به ایران اخراج شده‌اند، وضعیت بیشتر از پیش دشوار شده است.
امروز شنبه 9 ماه دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. با آنکه طالبان ادعا می کنند که با فساد با جدیت مبارزه کردند، برخی از مردم در افغانستان ادعا می کنند که فساد در نهادهای مختلف حکومت طالبان وجود دارد. بیشتر در این گزارش مفصل از جاوید فیضی.
فساد اداری چالش بزرگ در افغانستان است که بسیاری از افغانها در کارهای اداری خود با آن روبرو بودند. اگرچه ادعا می شود که حکومت طالبان با سانسور رسانه‌ای از افشای مسائل مربوط به فساد اداری جلوگیری کرده، اما همواره گزارش های از فساد در ریاست پاسپورت، انتصابات خودسرانه و غیر مسلکی در ادارات دولتی، استخراج معدن و دخالت طالبان در توزیع کمک های بشردوستانه نشر شده است. گرفتن پاسپورت که یکی از سخت‌ترین کارها در حکومت طالبان تلقی می شود و چندین بار اسناد فساد آن نیز مستند شده، وزارت داخله و اداره پاسپورت حکومت طالبان را وادار کرد تا خبر بازداشت تعدادی از افراد را در این رابطه تایید و نشر کند. در میان این افراد کارمندان ریاست پاسپورت هم شامل بودند. از سوی دیگر شماره از افراد در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که برای گرفتن پاسپورت رشوه دادند. یکی از آنها که به دلیل مشکلات امنیتی از افشای نام و نشر صدای خود خودداری میکند به رادیو آزادی گفت: برای دخترم به $1,300 پاسپورت گرفتم. شخصی که پاسپورت جور میکرد در حکومت طالبان کار میکرد. او گفت این پول بین چند نفر تقسیم میشود. فرد دیگری که او نیز به دلیل مشکلات امنیتی از گرفتن نام و نشر صدای اصلیش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت: من برای هر پاسپورت $800 آمریکایی با او صحبت کردم. باید قبل از بایومتریک پول را میدادم. ریاست پاسپورت حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این هر گونه ادعای فساد در این اداره را رد کرده است. یکی دیگر از نگرانی‌های عمده در رابطه با فساد و عدم شفافیت در حکومت طالبان استخراج معدن است. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان قرارداد هر معدن با تقریبا تمام جزئیات در وبسایت وزارت معدن و پترولیم منتشر می‌شد، اما زمانی که حکومت طالبان بیش از 200 معدن بزرگ و کوچک را با کمپانی‌ها قرارداد کرد، جزئیات هیچ یک از آنها را رسانه‌ای نکرده است. ولی ولا زدران وزیر معدن و پترولیم در دوران جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی می گوید هر باری که اطلاعات مربوط به استخراج معدن مخفی نگه داشته می شود مستقیماً به فساد منجر می شود.
دقیقاً این نشان می دهد که برای برخی فایده وجود خواهد داشت. وقتی چیزی به صورت عمومی در دسترس نباشد، نمی دانیم که صاحبان زینف این شرکت ها چه کسانی هستند، چه کسانی از آن سود می برند و تحت چه شرایطی توافق صورت گرفته است.
تا تاکنون روشن نشده که عواید حکومت طالبان از استخراج معدن چقدر بوده است. همایون افغان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد نگرانی از فساد در این وزارت و همچنین در مورد عواید پاسخ نداد. اما شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در نشست حسابدهی به ملت که به تاریخ 24 جولای برگزار شده بود نه تنها به سوالات در مورد عواید پاسخ نداد، بلکه گفت که نمیخواهد به گفته او دشمنان معلومات در مورد عواید را به دست آورند. تعیین افراد گروه طالبان به جای افراد مسلکی توسط حکومت طالبان در نهادهای دولتی یکی دیگر از نگرانی هایی است که برخی افراد آن را فساد در نهادهای حکومتی می خوانند. یکی از باشندگان ولایت غزنی افغانستان که از طریق رقابت آزاد مقام سیوم یک ریاست را در این ولایت کسب کرده، مدعی است که رئیس منابع بشری همان ریاست در بدل استخدام یک طالب وی را ناکام کرده است. او که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نام و صدایش در این گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفت: زمانی که امتحان دادم من بیشترین نمره را گرفتم، اما آمر منابع بشری گفت که امتحان به دور دو رفته است و باید دوباره امتحان بدهیم. در امتحان دوم باز هم بیشترین امتیاز را کسب کردم، اما وقت بر ریاست رفتم آمر منابع بشری برایم گفت که در این بست یک طالب می آید، اگر ناکام هم مانده باشد مقرر می شود، تو لیاقتش را نداری. سعی کردیم در این مورد با مقامات محلی غزنی صحبت کنیم اما موفق نشدیم. از سوی دیگر تقریبا هر روز امین ادعاها در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که طالبان به جای افراد مسلکی افراد از گروه خودشان را در پست‌های مقرر می‌کنند و افراد باقی مانده از نظام جمهوری را برکنار می‌کنند. یک باشنده ولایت اورزگان که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد ادعا می‌کند که بدون واسطه در حکومت کنونی طالبان کار پیش نمی‌رود.
خلای بزرگی در امارت وجود دارد و آن این است که کار غریب و بیچاره بدون واسطه انجام نمی شود، اما اگر واسطه باشد کارها خیلی زود به پیش می رود.
در حال حاضر کارمندان وزارت ها، معینان، مدیران تا کارمندان بست سوم همه اعضای طالبان هستند، اما تعداد انگشت شماری نیز وجود دارند که عضو گروه طالبان نیستند. دخالت طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه موضوع دیگر است که ادعاهای فساد از آن بیرون می‌آید. نبی الله باشنده ولایت زابل در این مورد می‌گوید:
کمک بشری مرستی توزیع شده، هغه
50 تا 60 درصد از کمک‌های بشردوستانه به کسانی توزیع شده که مستحق نیستند، یعنی کمک‌ها را مسئولان حکومت طالبان گرفتند. آیا آنها مستحق هستند؟
ای عدد مرستی مستحق ده.
رادیو آزادی همواره پیام های زیاد دریافت کرده که در آن ادعا شده که مقامات طالبان در برخی مناطق کمک های زیاد را بین افراد خود توزیع کردند و یا خودشان آن را گرفتند. جان سبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان در 16 نوامبر گفت که حکومت طالبان از کمک های بشردوستانه که ایالات متحده به افغان ها ارائه می کند بهره می برند. جان سبکو همچنین در ماه آگوست هم گفته بود که طالبان برای اجازه دادن به تطبیق پروژه های کمکی پول تقاضا می کنند. به گفته آقای سبکو، طالبان بر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های غیر دولتی فشار می آورند که اعضا، خویشاوندان و متحدان آنها را استخدام کنند تا در توزیع کمک های تمویل شده توسط دونرها کمک کنند. علاوه بر این، چندین نهاد کمک های بشردوستانه در برخی از ولایات چندین بار به دلیل مداخله در امور آنها کار خود را متوقف کردند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اظهارات را تکذیب کرده است. در همین حال نجیب آزاد، یکی از کارشناسان افغان، مدعی است که فساد در تمام نهادهای حکومت کنونی طالبان وجود دارد، اما به دلیل سانسور رسانه‌ای مانع افشای این فساد شدند.
در حاکمیت سیاسی کنونی طالبان شک نیست که فساد در اوجش است، شاید بیش از گذشته باشد، اما رسانه‌ای نمی شود. این مسئله دو دلیل دارد: یکی این که رسانه های بین المللی کاملا بسته شده و رسانه های داخلی کاملا سانسور می شوند و اگر فرد یک انتقاد عادی کند ماها ناپدید می شود.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این انتقادها که در ادارات دولتیشان فساد وجود دارد پاسخ نداده، اما پیش از این گفته که جلو فساد را گرفتند. هرچند اخیراً یک گزارش از سوی سازمان‌های بین‌المللی در مورد فساد اداری در افغانستان منتشر نشده، اما در ماه فوریه سال 2023 سازمان شفافیت بین‌المللی اعلام کرد که افغانستان از نظر شفافیت در میان 180 کشور در رتبه 150 قرار دارد. در گزارش سازمان شفافیت بین الملل، دنمارک با گرفتن 90 نمره اولین کشور شناخته شده بود که فساد در آن کمتر بوده است.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم